خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم فضائل اهل بیت علیهم السلام رو با هم نگاه بکنیم و عرض شد که ریشه اون فضائل همه در عبودیت هست، در بندگی و تسلیم محض اونها بودن، و عرض شد که این جریان، این رشته در عالم خلقت این رو خدای متعال بست داده، گسترش داده. خلقت همینه، یعنی اون نور که از جانب خدای متعال در واقع آمده، این در تمامی ذرات عالم وجود داره و در عالم تشریع، یعنی عالمی که اختیارش دست ماست، یا اون عالمی که درش موجود مختاره، همین اتفاق باید بیفته به دست انسان. به تعبیر دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این یک معناش اینه که ولی ما، ولی همه موجودات عالم، خدا و رسول او و ائمه خدا علیهم السلام اند، لذا بر همه ذرات تسلط دارند. معنای دیگر همین آیه اینه که او را ولی خودتون بگیرید، هر کاری میخواین انجام بدید اون کاری رو انجام بدید که اونها میخوان. بندگی یعنی این دیگه، بندگی یعنی این که من کاری رو بکنم که مولای من میخواد. از این ساده‌تر، روشن‌تر، واضح‌تر، صریح‌تر و مطابق‌تر با لغت دیگه نمیشه بندگی رو معنا کرد دیگه. بندگی یعنی من یه بزرگتری دارم، او به من میگه چیکار کن چیکار نکن، او باید به من امر بکنه. عبودیت یعنی این، پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام به معنای اینه که من در اعمال اختیاری خودم حکم اونها رو مقدم میکنم بر حکم خودم، اونها رو امام خودم قرار میدم. و اگر من این کارو خدای نکرده نکردم، اونها از امامت نمیافتند و از ولایتشون منعزل نمیشن، ولایتشون هنوز هست. یعنی اونها بر من از خود من مسلط ترن. پس ائمه علیهم السلام در عالم خلقت، در عالم تکوین ولی خدای متعالند و بر ذرات عالم شاهدند، مسلطند، عالمند و ولایت تکوینی دارند. و در عالم تشریع قرار است من انسان اختیارم رو واگذار کنم به اونها، قرار اونها بگن من عمل کنم. این شد معنای اطاعت و عبودیت. هر کس هر مقداری که این واگذاری رو انجام بده، این تسلیم رو در مقابل مولای خودش داشته باشه، به هر مقداری که این کار رو بتونه انجام بده و دوام ببخشه از اون حقیقت نورانی، هر چه که هست بیشتر بهره میبره، خدا بیشتر بهش عنایت میکنه. به تعبیر دیگه، شما هر چقدر به مولای خودت اجازه بدی، من فقط موقع اذان اجازه میدم مولای من بیاد، یعنی نمازو میخونم، توی حالا حرکات نماز و نیت و حضور قلب و اینا اجازه نمیدم، اجازه نمیدم، نه اینکه ممانعت میکنم، این اصلا توجه نمیکنم. بنابراین هر انسانی نسبت به حاکم کردن ولی خدا، حکم خدا، ولایت خدا در زندگی خودش و در درون خودش، این پیچ تنظیمش مال هر کی دست خودشه. و اگر کسی بتواند به فضل خدا این کارو بکنه که همه زندگیش بشه اطاعت اونها، انقیاد در مقابل اونها، فرمانبری، وقتی میشه عبد کامل. عرض شد که ائمه علیهم السلام در پیشگاه خدا این گونه اند، از خودشون خالی و از خدا و مشیت خدا و علم خدا و اراده خدا پر. خب پس اون مقامات آسمانی هر چه که خواستین بگین، همه اونها مصدرش ریشش چون این تسلیم، چون این عبودیت. اینجاست که در عالم خلقت دیگه هر جا شما بخواهید خدا ببینید، حکم خدا ببینید، رضایت خدا رو ببینید، سخط خدا رو ببینید، هر چی از خدا هر جا میخواین ببینید، اونها رو در ولی خدا میبینید. اطاعت خدا میشه اطاعت ولی خدا. یه نفر زیر این آسمون پیدا کنید بتونه عقلی برای شما بگه، بگه من نه به پیغمبر کار دارم نه به ائمه، من فقط خدا. میگم خب اب نداره، فقط خدا. بفهمید این خدا رو چجوری اطاعت میکنی، چجوری عبادت میکنی، اینکه خدا به چه کاری راضیه، اینکه خدا از چه کاری ساخته. تو میدونی این لباسی که پوشیدی خدا راضیه یا نه؟ میدونی این انگشتر و گردن بندی که داری خدا راضیه یا نه؟ این جمله‌ای که گفتی میدونی خدا راضیه یا نه؟ خب دروغش که معلومه دیگه. کسی که میگه فقط خدا، معناش اینه که یعنی اصلا خدا بی خدا. خدا که نمیاد با تو حرف بزنه که، تو که نمیتونی به خدا سفارش بدی. خدای تو من حرف بزن. خدا نظامی گذاشته تو این عالم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بگن جبریل، جبریل بیاد خدمت حضرت قرآن رو بیاره، حضرت بگن نه خیر، برو کنار جبریل، فقط خدا. مسخره نیست؟ لذا کسی که میگه فقط خدا، معلومه چیکار میخواد بکنه، میخواد در بره از عبادت. این فقط خدا شعار تازه‌ای نیست. فکر نکنید این شعار مال امروزه یا فقط مال مثلا وهابیه یا مال روشن فکره. نه 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 نه، از اون اول هم بوده. بعد رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفتن لا حکم الا لله. خب باشه، هیچ حکمی نیست مگر حکم خدا، درسته؟ حالا بفهمید اون حکم پیش کیه؟ پیش کیه؟ آها، سال 61 هجری این حکم پیش یزید ملعونه. او میگه که عمر سعد برو اینو بکش که بر مسلمین و حاکم مسلمین و حکومت اسلامی خروج کرده. بعدم بگه ای سپاه خدا رکاب بگیرید، شما رو بشارت باد به بهشت، حمله کنید به امام حسین علیه السلام. چی شد؟ یه بار گفتید که فقط خدا لا حکم الا لله. ای خوارج، ای دشمنان پیامبر، ای دشمنان امیرالمومنین، گفتین آقا اصلا هیچ، همه برن کنار، فقط خدا. باشه فقط خدا، حالا اومدیم سر خدا دعوامون شده، خدا چیو گفته؟ حالا من باید بگم خدا چیو گفته. این اون قصبه، این اونیه که لعنت کنه خدا اون کسانی که از اون مراتبی که رتبکم الله فیها، از این مراتب ازالت کن، شما رو برکنار کن. نتیجه چنین عملی اینه، خوب عنایت کنید. حضرت فرمودن از این که کسی نره سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین که ضرر نمی کنه، ما ضرر می کنیم، گم و گور می شیم. پس داستان این نیست، داستان همه جا بیدینی نیست. نه، اینا اتفاقا به اسم دین آمدن، منطقه اول زدن دست امیرالمومنین رو قطع کردن، دست دست صدیقه سلام الله علیه رو قطع کردن، دست همه ائمه رو کوتاه کردن. فقط خدا، فقط خدا. دستا که کوتاه شد، حالا میخوام ببینیم بالاخره خدا چی خواسته، چیکار کنیم؟ ما به ایران حمله میکنیم، فتح میکنیم ایران. رو چه قاعده ای؟ اگه سلطانی پادشاهی بریم حکم خدا نداریم هم چیزی. شما که قطع کردیم گفتیم فقط خدا، میگه قرار نیست فقط خدا باشه. اگر یه جامعه با فقط خدا خواست بره جلو، توجه داشته باشید محال این جامعه خلیفه داشته باشه، خلیفه الهی، چون همه با خدا هستن دیگه. اون چه که خدا تعیین کرد در خلقت، گفت اینها به من منتسب و منسوبند، اینها الهی هند. یه عده اومدن گفتن ما چیز الهی نداریم، چیز مقدس نداریم. آقا اینا رو گنده نکنید، اینا بشرن مثل اونا. در عالم تکوین هر چی که الهی بود بریدند، قطع کردند. یقطعون ما امر الله به ان یوصل. در عالم تشریع اومدن گفتن چی؟ بعد پیغمبر مگه ما چیمون کمه؟ خب قرآن که هست، تاریخ پیغمبر هم که داریم، خب خودمون میگیم چیکار میکنیم دیگه، کسی رو لازم نداریم. اینجا هم قطع شد. خب اول دست ائمه قطع شد، بعد دیگران وضع شدن، دیگران نشستن، بوزینگان بر منبر پیغمبر آمدن. توجه کنید خوابی که حضرت دیده اینه، بوزینگان بر منبر پیغمبر آمدن. یعنی ما خودشو جانشین پیغمبر قدم داد کنن دیگه. و الا ائمه علیهم السلام مثلا با چین و ما چین مثلا مشکل داشتن اونجا برای خودشون، حالا یه کسی رو دارن مثلا رهبر اونجا هم هست، خب باش. خب شما میامدی میگفتی ما میخوام حکومت کنیم، میخوام سلطان باشیم، پادشاه باشیم، شما دارین میگیم ما جای پیغمبر نشستیم، حکم خدا را میگوییم، رضایت خدا رو میگیم. این بود داستان. پس اینی که بنده توفیق داشتم فضائل آسمانی رو از این زاویه بررسی کردیم که اتصال به خدا مهمه، یعنی از این طرف چیزی که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ما رو به خدا میرسونه، و از اون طرف چیزی از خدا بخواد بیاد به سوی ما از جانب امیرالمؤمنین میاد. ما اینو میخواستیم بگیم، میخواستیم بگیم خدا نماست، میخواستیم بگیم از اینجا هرچی بخواد بره بالا به وسیله از طریق این باب می رود و هرچی بیاید از اون باب می آید. اصرارمون برای این بود که دین جدید کسی درست نکنه، و تمام اینها ریشه در عبودیت داره. یک روایتی رو بخونم که انشالله آخر این روایت اون نوید الهی و مژده اهل بیت علیهم السلام رو انشالله ما گرفته باشیم، به عنوان آخرین نکته‌ای که دیشب عرض شد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل لما نزلت و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءكم، آیه که راجع به یهود بود. سال گذشته توفیق داشتیم عرض کردیم که چرا داستان‌های قرآنی ارائه می‌شد، در یهود چه اتفاقی افتاد. اونجا یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، نساءكم پسران شما رو سر بریدن، دخترانتون رو زنده نگه داشتن. گفتن اینا رو داریم میگیم برای اینکه تو امت شما هم این کارو دارن میکنن. وقتی این آیه در مورد یهود نازل شد، ای الذین نقضوا عهد الله و کذبوا رسول الله و قتلوا اولیاء الله افلا انبئکم بمن یضاهیهم من یهود هذه الامه. وقتی که خدای متعال در مورد یهود آیه‌ای رو مرحمت کردن، خب ما با یهود کاری نداریم، ما نه یهودی هستیم نه پیرو حضرت موسی، این به معنای مستقل. ما اگر موسی علیه السلام رو ایمان داریم و میپذیریم چون پیغمبر فرموده است، ما که پیغمبرمون که معلومه که، پس این داستان به چه درد ما میخوره. وقتی از حضرت سوال میکنن، حضرت میفرماین اون نقض عهد، پیمان شکنی و تکذیب فرستادگان الهی و کشتن اولیاء خدا که کار یهود بود، میخوان به شما بگم که میخوان شباهت این امت رو به یهود در این صفت، در این اوصاف بگم. قالو بلا یا رسول الله، قال قوم من امتی ینتحلون انهم من اهل ملتی یقتلون افاضل ذریتی و اطایب ارومتی و یبدلون شریعتی و سنتی و یقتلون ولدی الحسن و الحسین. یک گروهی میان از گروهی که ادعا میکنن بر شریعت منن، گروهی از امت من میان که ادعا میکنن بر شریعت منن. اینجا فرق ملت و امت و حضرت بیان میکنن. اگر جایی دیدین میگن امت رسول الله، امت دو تا معنی داره، یعنی در زمان حضرت و حضرت پیامبر اونهاست. یه بار میگیم اینها پیرو این پیغمبرن، اینم میگن امت این پیغمبر. پس یه جا امت میتونه امتیاز یک گروه باشه، یه جا امت میتونه توصیف و همزمانی یک گروه باشه که این گروه این پیامبر پیامبرشونه. یه عده که امت منن و ادعا میکنن که بر ملت و شریعت منن، اون برترین های ذریه مرا میکشند و اون پاکترین نسل مرا میکشند، شریعت مرا تبدیل میکنند، دگرگون میکنند، سنت مرا تغییر میدهند. دو فرزندم را، دو پسرم را، حسن و حسین علیهم السلام میکشند، کما قتل اسلاف الیهود زکریا و یحیی، همونطور که یهودیا زکریا و یحیی رو کشتن. خاطر شریفتون هست که حضرت در بعضی از منازل این واقعه رو به واقعه حضرت زکریا و از یحیی در واقع تشبیه می‌کردن، از جمله عاشق جعفر شوشتری، اون بحثی که دیشب خدمتون عرض شد. الا و ان الله یلعنهم کما لعنهم، خدا اینا رو لعنت میکنه همونطور که اونا رو لعنت کرده. آخه یکی گفت تو قرآن خدا اونا رو لعنت کرده، خب اینا که بدتر از اونا، اونا که موسی بود که این پیغمبر اسلامه که. حضرت فرمودن خدا اینا رو لعنت میکنه همون گونه که اونها رو لعنت کرده. و یبعث علی بقایا زراریهم قبل یوم القیامته هادیان مهدیان من ولد الحسین المظلوم یحرقهم بسیوف اولیاه الى نار جهنم. از فرزندان سید الشهدا علیه السلام یک کسی خواهد آمد که اینان را به شمشیر اولیاء خودش، یاران خودش، اینها رو به درک و به آتش جهنم میبرد. الا و لعن الله قتلت الحسین علیه السلام و محبی هم و ناصری هم. بدانید که خدا لعنت کرده است یا لعنت کند کشندگان امام حسین علیه السلام را و دوستداران ایشان را، کسانی که اون قاتلان رو دوست دارن و کسانی که اونا رو یاری می کنن. ناصری هم و ساکتین عن لعنهم، و اونایی که از لعن کردن کشندگان امام حسین علیه السلام ساکتن. من غیر تقیت یسکتهم، چون گاهی شما ممکنه مجبورشین یه تقیه بکنی، تقیه چون واجبه. نه، میگن اونجایی که تقیهی که مجبور شد آدم ساکت، چه تقیهی که آدم رو ساکت میکنه، نه اونو نمیگن. غیر از اون موقعیت هر کس که یا تو ماشه سکوت کردن فعله، یه موقع من حواسم نیست دارن لعن میکنن، من لعن نکردم، نه اینجا فعله، طرف داره فعل انجام میده. یکی میگه خدا لعنت کنه یزیدو، این عمدن نمیگه، میگه حالا بلش کن، آدم نباید بد دهنی کنه، آدم نباید حرف بد بزنه. اینو میگن عالم اخلاق، کتاب اخلاق نوشته، تو کتاب اخلاقش نوشته که برای اینکه زبان تو پاک بمونه حتی از لعنت کردن یزید هم خودداری کن. چیکار داری اون چیکار کرده؟ تو یک مواظب باش زبونت پاک بمونه. خب این که معلومه اخلاق که این نیست. اخلاق اینه که خدایا کیو مدح کنم کیو ذم کنم؟ اگه خدا به کسی گفت لعنت کن، اگه لعنت کنه اخلاق اینه، دیگه آدم از خدا که اخلاقی تر نمیشه که. الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین، بدانید که خدای متعال بر گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام صلوات میفرستد، درود میفرستد. صلا یعنی چی؟ یعنی بالا میبرد، مقرب میکند، توجه میکند. صلوات یعنی توجه. خدا توجه دارد به کسانی که بر امام حسین علیه السلام میگریند، رحمتن و شفقتن. دیگه بر چه کسانی خدای متعال صلوات میفرستد و توجه دارد؟ رحمتن و شفقتن. و لاعنین لاعدائهم و الممتلئین علیهم غیظن و حنقن، کسانی که دشمنان امام حسین علیه السلام و یاران او رو لعنت میکنن و کسانی که قلب خودشون و دل خودشون رو پر کردن از بغض و کینه اونها، خدا بر اینها صلوات میفرستد. الا و ان الراضین به قتل الحسین شرکا و قتله، کسانی که راضین به کشته شدن امام حسین علیه السلام شریکن تو اون قتل. پیشتر عرض شد خدمتتون واقعه کربلا از این جهت زنده است، هنوز زنده است، چون تاریخ که اجازه نمیده همه انسان ها در یه زمان در یه مکان باشن، که اینو امام زمان علیه السلام به ما تعلیم فرمودن. چجوری تعلیم فرمودن؟ گفتن که مضمون فرمایش حضرت، اگر که روزگار منو به تأخیر انداخت و نتوانستم تو را یاری کنم. خب دیگه روزگار اینطوریه تو دنیا، اینه دیگه، اما چیکار میکنم به جاش؟ ندبه میکنم صبح و شام و میگریم به جای عشق خون. درسته؟ پس میشه یه جور متصل شد به اون واقع. بله بله میشه. هنوز دو لشکر هستن، هر انسانی میتواند یا به این لشکر ملحق شه یا به اون لشکر، یا اینکه نه، خدا بهش لطف کنه به لشکر عمر صد ملحق نشه، همینجوری تو دنیا فعلا پرسه بزنه تا عمرش به سر آید. خب کیا ملحق میشن به لشکر امام حسین علیه السلام؟ اونایی که به محضی واقعه رو میبینن، یعنی یا لیتنی کنا معکم، لعنت میکنن قتله امام حسین علیه السلام رو. کیا ملحق میشن به عمر سعد ملعون؟ کسایی که راضی ان، میگن چه خوب شد، تو دلشون راضی ان به این قتل. الا و ان الراضین به قتل الحسین شرکا و قتله، الا و ان قتلته و اعوانهم و اشیاءهم و المقتدین بهم براء من دین الله، آگاه باشید کشندگان او، یاوران او، پیروان او، اقتدا کنندگان به ایشان، اینها از دین خدا دورند، بریند، اصلا دین ندارن اینا. شبهای گذشته عرض شد یک حقیقت زنده اثرگذاره. داستان امام حسین علیه السلام زنده است، نشان زنده بودنش اینه که اثر میذاره. یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، قرآن معجزه است، قرآن معجزه است. دلایل مختلفی داریم ما برای اعجازش، اما یه دلیلش که خیلی مهمه اینه، شما میبینید در طول تاریخ کسایی که با پیغمبر و قرآن میخواستن دشمنی کنن، وقتی قرآن برشون تلاوت میشد میگفتن این کلام سحره و این پیغمبرم ساحره، میگفتن یا نه؟ خب دشمنی که برمیگرده میگه این کلام سحره، پیغمبر ساحره، یعنی چی؟ یعنی این کلام در من یه اثری گذاشته متفاوت از کلمات دیگران، متو نمیخوام زیر بار برم. دقت فرمودی؟ خیلی این قرآن زیباست، آدم حس میکنه اون جایی که خدا داره جملات دشمنان پیغمبر رو میگه که میگن ساحره، مجنونه، اونجایی هم که داره خدا میگه کار دست خداست، اونجا هم داره منو هدایت میکنه. میگه اگه ابو سفیان اومد گفت این قرآن سحره، بفهم که تو ابو سفیان اثری داره میکنه، میگه سحره. خب اگر دیدید امروز کسی میاد تو مجلس عزای امام حسین بم میگذاره یا عزادارو میکشه، بفهمید که امام حسین هنوز تو قلب او برای او اثری داره. اون تو چه اثری داره؟ اون کینه ورزه، این کینش شدت میگیره، یعنی امام حسین زنده است، یعنی عاشورا زنده است، یعنی واقعه کربلا زنده است. ولی این همه جا میشه بم گذاشت، این همه آدم میشه کشت. ببینید وقتی که یه عده میان میگن شیعه مشرکه باید کشت، دروغشون از اینجا پیدا میشه. این همه مشرک جای دیگه است، بت پرست است، رسما بت میپرسته ها، کسی نمیره اونا رو بکشه. این معدوم امیرالمومنین علیه السلام هست و این کینه هست. دقت فرمودی؟ خدای رحمان و رحیم برای کسی که او ظالم است و دشمنی می کند با خدا عذاب علیم دارد. قرآن کریم که مال خداست شفا و رحمت است برای مؤمن، خسارت است برای ظالم. امیر المؤمنین علیه السلام قسیم الجنت و النار است. کنت للمؤمنین ابا رحیما، برای مؤمن پدر بسیار مهربان، ولی الکافرین عذابا سبا، برای کافری عذاب سرازیر و قطعی. مقولات الهی اینطوری هست، زنده است، بسته کجا بشینی تأثیر میگیری. یعنی آدم به محضی که نگاه میکنه این همه تلاش برای اینکه نور خدا رو خاموش بکنن، میفهمه نور خدا هست و داره کارشو میکنه. ان الله لا یأمر ملائکته المقربین ان یتلقوا دموعهم المسبوبه لقتل الحسین الى الخزان فی الجنان. خدای متعال به ملائکه مقربش دستور میده اون عشق هایی که برای کشته شدن امام حسین علیه السلام ریخته شده، دستور میده که اینا تحویل داده بشه به خزان بهشت. ف یمزجوها به ماء الحیوان، این اشکای من و شما رو ان شاء الله به فضل خدا اینا رو ممزوج میکنن با آب حیات. فتزید و عذوبتها و طیبها الف ضعفها. الله اکبر. اشک بر امام حسین وقتی با آب حیوان قاطی میکنن، آب حیوان گواراییش هزار مرتبه بیشتر میشه و بوی خوشش هزار مرتبه بیشتر میشه. الله اکبر. برای شناختن امام حسین علیه السلام، امام حسین کسی نیست که نماز خون بوده، نماز با حضور قلب میخونده. امام حسین علیه السلام اون کسیه که من کثیف وقتی برش گریه میکنم، خدا این عشق بر گونه های کثیف منو ور میداره، میگه چون مال امام حسینه. اونی که برای صغیره که عشق امام حسین اینقدر قیمت داشته باشه، این برای چی صغیره؟ این قیمت عشق امام حسین علیه السلامه. و اینل ملائکه لا یتلقون دموع الفرحین الضاحکین لقتل الحسین. حالا اونایی که خوشحالن از کشته شدن امام حسین علیه السلام، حالا گاهی موقع آدم از شدت خوشحالی و خنده اشکش جاری میشه، خب اشک اینا رو هم خدا میگیره. یتلقونها فی الهاویه و یمزجونها بحمیمها و صدیدها و غساقها و غسلینها فیزید و فی شدت حرارتها و عظیم عذابها الف ضعفها یشدد بها علی المنقولین الیها من اعداء آل محمد عذابه. اشک اونا رو هم میگیره میگه واسه تون ذخیره میکنیم روز قیامت که اومدین، اون قسطینی که بهتون دادیم همین اشکای خودتونه. خدا رو شکر میکنیم بر این همه نعمت. فرمود و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نعمتهای خدا رو بشمرید نمیتونید احصا کنید، عدد نمیگیره. درسته؟ با وجودی که نعمتهای خدا رو بشمرید عدد نمیگیره، فرمود اتممت علیکم نعمتی. الله اکبر. فکر کنید روی این قضیه، نعمتهای خدا رو همه عالم بشمرن، تمام انسان ها از اول خلقت تا آخر نمیتونن به عدد بکشوننش. خدا در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید اتممت علیکم نعمتی، همه اینا رو با ولایت امیرالمؤمنین به شما دادم. لا اله الا الله. یه رسم خوبی که در مجالس امام حسین علیه السلام هست، میگن شب آخر شب مزده. خب با وجودی که این کاملا درسته و ما همیشه انشاءالله کنار در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نشسته ایم، ولی جا داره اینو بگیم. این خاندان کرم نمیذارن شب آخر مزدو بدن، همون شب اول مزدو دادن، بلکه قبلش مزدو دادن. اون جایی که دل منو بردن و کشوندن به مجلس امام حسین، کار منو درست کردن. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. روایت رو دقت کنید، خدا برای بنده خیر بخواد، حب امام حسین تو دلش پرتاب میکنه. این دو مرتبه داره، یکی اینکه الحمدلله همه حب امام حسین علیه السلام رو داریم، الحمدلله به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام، اما یه معنای دیگه هم داره و اون این که گاهی موقع یه دفعه دلت برای امام حسین گور میگیره، ها آخر ذی‌حجه خدا میندازه تو دلت حب به امام حسین. آتیش گرفتی؟ خب این عنایت حضرت صدیقه زهراست که اجازه داده به من بی سر و پا، منم بیام تو جمع اون کسایی که حضرت دوستشون دارن بر فرزندشون گریه کنم، منم بشینم و گریه کنم، منم تو این سیاهی بشینم، تو جمعیت بشینم، منم جز اینا شمرده بشم. چقدر باید خدا رو شکر کنیم؟ ما که بر یک نعمت خدا نمیتونیم شکر کنیم، نعمتای خدا هم که بشمرین تموم که نمیشه. حالا فرمود اتمم تو علیکم نعمتی، وقت نعمت ولایت رو دیگه چجوری باید شکر کرد؟ هیچ کس نمیتونه. خب اما اینا هیچ وقت ما رو از گدایی این خاندان خلاصه جدا نمی کنه. همین الان خدمت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه عرضه می داریم، خانم اگر ما می خواهیم امشب در خانه شما گدایی بنشینیم، نه از باب این که شما عنایتی نکردید، نه ما دوست داریم بازم بیایم. البته شما هم دوست دارید. در خانه حضرت صدیق به روی کسی بسته نیست، چون عمر سعد ملعون از کربلا کوچ کرد و اسرا و سرهای شهدا را به کوفه برد، قبیله بنی اسد در کنار فرات خیمه زدند. زنان ایشان بیرون رفته که آب بیاورند، دیدند بدنهای چند در کنار نهر و دور از فرات به روی خاک افتادند. در میان ایشان بدن مبارکی است که منورتر و عطر وی بیشتر بود. یادتون باشه منورتر و اطرافه بیشتر همه نورانی و معطرن. اون غلامی که گفت بدن من سیاه، خونم کثیف، بدن من بدبو، اون میگه، راوی میگه هر که کنار این بدن رد میشد بوی عطر به مشامش میرسید. یه چنین بدنهایی رو میبینن، سیحه زدن، ناله کردن، گفتن به خدا این جسد حسین علیه السلام و اینها جسد اهل بیت اوست. ناله کنان به خیمه های خود برگشتند و گفتن ای بنی اسد، شما نشسته اید و بدن حسین و اهل بیت و یاران او مانند قربانی روی ریگ افتاده و باد خاک را بر بدنهای آنها میرساند. اگر شما محبت و موالات آنها دارید بیایید و آنها را دفن کنید، وگرنه ما خود دفن میکنیم. گفتند از ابن زیاد و ابن سعد میترسیم که لشکر به سوی ما بفرستند و ما را بکشند و غارت کنند. بزرگ قوم گفت نگهبانی سر راه کوفه بگماریم و ما خود بدنها را دفن کنیم. چون کنار بدن حسین علیه السلام آمدند گریستند. هرچه کردند آن بدن مطهر را بردارند نتوانستند. گفتند اول سایر شهدا را دفن می‌کنیم. بزرگ آنها گفت کسی این اجساد را نمی‌شناسد، چون بی سر و خاک آلوده افتاده اند. اگر کسی از ما بپرسد چه جواب بگوییم؟ همه اون چیزهایی که تو عاشورا شنیدید، ظهر عاشورا، شب عاشورا، همه اینا رو به یاد بیارید، ببینید بدنها چجوری رو زمین افتادند، اسبها بر اینها گذشتند. عرض کردم خدمتتون، روایت هست که از حضرت سوال کرد، یا ابن رسول الله، تربت امام حسین علیه السلام این بوی عطرش مال چیه؟ حضرت فرمودند وقتی که بر روی جنازه ها اسب تاخت کردن، بدن امام حسین علیه السلام کوبیده شد در این خاک و خون او ممزود شد با این تربت، حضرت گفتند این بوی عطر مال اونجاست. این روایتی که خدمتتون عرض کردم. گفتن اگر کسی از ما بپرسد چه جواب بگوییم؟ در این سخن بودن که سواری رسید، چون او را دیدن متفرق شدند. خب ترسیدن شاید مثلا بالاخره کسی آمد. آن سوار آمد، پیاده شد، مانند رکوع تعظیم نمود، خود را روی جسد امام حسین علیه السلام انداخت، او را میبوسید، میبویید، آنقدر گریست که روبند وی از اشک چشمانش تر شد. پس سر خود را برداشت، فرمود چرا اینجا ایستاده اید؟ گفتند برای تماشا آمده ایم. ترسیدن فرمود نه، برای دفن کردن آمده اید. گفتند آری، لکن نتوانستیم جسد اطهر حسین علیه السلام را دفن کنیم و سایر شهدا را هم نشناختیم. چنان سوار این سخن را شنید، ناله کرد و آه جانسوز از جگر کشید و صدای گریه به یا ابتا، یا ابا عبدالله، لیتک کنت حاضرن و ترانی اسیرن ولیلا. پدر جان ای کاش بودی میدیدی من چجور اسیر و ذلیل شدم. برخاست، خطی کشید، فرمود اینجا را بکنید. چون حفر کردند فرمود اینها را بیاورید و به عده از اجساد اشاره کرد. 17 تن بی سر را در همان مکان دفن نمودیم. خط دیگری کشید، فرمود گود کنید، باقی اجساد شریفه را در آنجا دفن کردیم. فقط یک بدن را استثنا نمود، فرمود بالای سر شریف دفن شود. خواستیم در دفن بدن امام حسین علیه السلام او را کمک کنیم. با مهربانی فرمود احتیاجی به شما نیست. گفتیم چگونه در حالی که ما نتوانستیم عضوی از آن را حرکت دهیم، شما چجوری میخواین دفع کنین؟ فبکا بکاءً شدیدا، گریه بلندی فرمود حضرت. فقال معی من یعیننی، با من یه کسی هست که کمکم بکنه. یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، یا فاطمه الزهرا، یا حسن ابن علی. آنگاه هر دو دست خود را بر پشت امام علیه السلام گذاشت، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و تنها آن بدن را وارد قبر کرد. ثم وضع خده على منخره الشریف و هو یبکی، گونه مبارک رو گذاشت بر گلوی حضرت در حالی که می گریست. یقول طوبی لارض تضمنت جسدک الشریف. من مضمون از خودم میگم، ای زمین خوش به حالت، این جسد رو در آغوش گرفتی، این جسد رو تو در آغوش گرفتی. اما دنیا فبعدک مظلمه والآخرت بنورک مشرقه، بعد تو دنیا دیگه تاریک شد و آخرت روشن. اما الحزن فسرمد، این عبارت آشناست، اما اندوه جاودانه ماند. فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در دفن حضرت صدیقه. اما الحزن فسرمت و اللیل فمسهد حتی یختار الله لی دارک التی انت مقیمون بها فعلیک من السلام یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. آنگاه خشت بر روی قبر مطهر چی؟ خاک بریخ، دست خود را بر قبر مبارک نهاد، با انگشت خود نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا قریبا، اونی که قریب و تشنه کشتینش قبرش اینه، این قبر اون حسینه. بعد به ما فرمود ببینید کسی باقی مانده؟ گفتند آری، بدن شجاعی کنار علقمه افتاده و دو جسد نزده وی است که از زیادی زخم هر طرف را حرکت دهیم طرف دیگر به زمین میماند. فرمود برویم، چون او را بدید خود را روی آن بدن انداخت، میگریست، میبوسید، میفرمود یا اما لیتک تنظر حال الحرم والبنات و هن ینادین و عطشا و غربتا. عمو جان ای کاش بودی حال حرم و زنان رو میدیدی که ندا میکنن، ناله میکنن از تشنگی و غربت. یعنی ای قمر بنی هاشم، اگه تو بودی نه تشنگی بود نه غربتی بود. الی دنیا بعدک العفا یا قمر بنی هاشم فعلیک من السلام من شهید محتسب و رحمت الله و برکاته. آنگاه زمین را هفت کردیم و او تنها آن جسد شریف را به خاک سپرد و از ما کسی را با خود شریک نکرد. این از ویژگی های امامه که امام رو دفن میکنه، قمر بنی هاشم رو امام دفن میکنه. خشت بر روی قبر چید و خاک بریخت. چون از دفن آنها فارغ شدیم، آن سوار گفت برویم که سایر اجساد اون دو جسد دیگری که مانده دفن بکنیم. یه سوال اینجا ممکنه برای ما پیش بیاد که امام سجاد علیه السلام در اسارت، بعد امام سجاد علیه السلام در اینجا، این چگونه است؟ نه تعجب نکنید، ببخشید من این جمله رو میگم. خدمت شما بزرگواران جسارت نمی کنم، ولی هر کس که این مطلب برایش گران آمد می شود به او گفت ای عزیز، این مطلب بر تو سخت نیاید، چون این مطلب رو شمرم فهمید. چون از گودی قتلگاه اومد بیرون، گفت ملعون چرا می لرزی؟ گفت صدای ناله ای رو شنیدم. گفت عزیز مادر حسین. او فهمید که حضرت صدیقه اونجا آمده، او فهمید. اینی که من عرض کردم امام ولی خداست، خوب عنایت کنید. اگه امام زمان علیه السلام ولی ماست، آیون نمیشه که شما امام زمان رو صدا میکنید اگه امام زمان به شما توجه میکنه. تو اون لحظه دیگه من مجاز نباشم امام زمان رو صدا بکنم، بگم حضرت داره با او حرف میزنه، حالا من هیچی نگم، دیگه حواسش پرت میشه، به من نمیتونه جواب بده. این همون رفتار، همون ادبی است که در زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام ما انجام میدیم. میریم حرف میزنیم با حضرت، انگار نه انگار عالمی هست، کسی هست، مردمانی کنار زریحن در صحرا رواقند و در مشهدن، منم و امامم. این همون ولی و همون خلیفه خداست، ولی من است که دور روی زمینه، این همون حقیقت خدا نماست. اگر خدای من اون خدایی است که لا یشغل او شأن و انشأن، وقتی من میگم یا رب به یا رب به یا رب، همه عالمم هم بگن یا رب به یا رب به یا رب، هیچ فرقی نمی کنه. خداوند اگر یک کسی رو ولی ما قرار داد، گفت ولی شماست امیرالمومنین، ولی همه شما در عالم، خدا او رو یه گونه خلق میکنه، توجه کنید، یه گونه خلق میکنه که لا یشغل او شأن عن شأن، اما مخلوقه، اما بنده است، تسلیم محضه، هیچی از خودش نداره. لذا امروز امام زمان و هر کس در هر جا صدا بزنه، در هر لحظه صدا بزنه، حضرت به سراغش میره. گفتش که ابن رسول الله، شما زمان غیبت و اسمو ترسیم کردین، گفتین شیعیان زمان غیبت امامشون رو نمیبینن، خب اونا چیکار میکنن پس؟ چون اونا نمیتونن تصور کنن امام صادق و کارداش میرفت خدمت حضرت، میدونه چیکار میکنن. حضرت فرمودن که فرق اونا با شما اینه که شما از ما آدرس دارید، با ما کار دارید، بلند میشید میاد در خانه ما رو میزنید، میان با کارتون رو میگین، اونا امامشون رو نمیدونن آدرسش کجاست. اونا هر وقت امامشون رو صدا بزنن بگن یا ابا صالح، هر وقت صدا بزنن دقت کنید فوری امام زمان جواب میده. چرا؟ لقب او قوسه، قوس یعنی دادرس، یعنی نمیذاره آه تو سینت بمونه، به بحثی که میگه یا صاحب از زمان، یا ابا صالح، فوری میاد سراغ همه جسدها رو دفن کردن. پرسید این جنازه اصحاب، این جنازه همه معلوم، جاها معلوم، یه دونه جنازه یه شهید جاش معلوم نیست، میشه بفرمایید این حضرت علی اصغر علیه السلام رو کجا دفن کردن؟ خب انشالله براتون میگن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.